بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو نوع حملی که تعارف عمومی به تعبیر علامه طباطبایی اون رو میپسنده و ازش بهره میبره، یکیش حمل اولیه ذاتی بود و ما بحثاش رو در جلسه قبل مطرح کردیم. اون که در حمل اولیه ذاتی ما حاصلش اینطور به نظرمون میرسه این استش که در حمل اولیه ذاتی اتحاد ذاتی مطرحه، ذات به معنای اعم، به گونه ای که وجود رو بگیره، عدم رو بگیره، معقولات ثانیه رو بگیره، معقولات ثانیه منطقی رو بگیره، ماهیات رو شامل بشه، تمام اینها رو کوشش بده. حالا آیا موردش دو موردی است که مشهور میفرمان، یعنی اجزا بر کل یا خود شی بر خودش، یا چهار موردی هستش که جناب علامه طباطبایی میفرماد این جای تأمل و تفکر داره. لکن اون چی که مهمه اتحاد در ذاته، اتحاد در ذات. این اتحاد در ذات ممکنه در واقعیت خارجی رخ بده، یعنی در وجود عینی رخ بده، ممکنه تو فضای مفهوم و ذهن رخ بده، ممکنه ما اینجور بگیم که در اصل ناظر هستش به فضای نفس الامر، فضای مثلا در حوزه ماهیات ناظر هستش به کلیه طبیعی، به اونجا ناظر، ام از اینکه تو خارج باشه، تو ذهن باشه یا هر جا باشه. بنابراین اونی که ملاک اصلی در حمله اولی هستش، اون هویتی که به لحاظ تکوینی و نفس الامری پشتیبان قضیه حمله اولی هستش، اون واقعیتی که در اونجا مطرحه اتحاد در ذات موضوع و معمول. موضوع و معمول هم میگیم نه به ما انه و موضوع و معمول، از اون جهتی رو که موضوع بهش اشاره داره، اون محکی که موضوع بهش اشاره داره، معمول بهش اشاره داره، اون مد نظر و محل توجه هستش. پس حمل اولی اینه. لذا اگر ما بگیم عدم عدم است، یا مثلا وحدت وحدت است، یا علیت علیت است، هر چیزی خودش خودشه، این تو راستای حمله اولی ما گام برداشتیم، خواه ناظر باشه به وجود عینی یا تو فضای مفهومی باشه، یا اساسا اگر کلیه طبیعی داشته باشه بلازه، یا به طور کلی بگیم بلازه نفس الامر داره شکل میگیره، اگر فضای ماهیت و معنای ماهی باشه به کلیه طبیعی اشاره داشته باشه. این روح واقعیت حمل اولی ذاتی. اما قسم دوم از حملی رو که تعارف عمومی باش سر و کار داره و بلکه اساساً تعارف عمومی بیشتر با همین نوع حمل سر و کار داره، حمل شایع صنایع. حالا وجه تسمیهش رو ایشالله برس خواهیم رسون. در تبیین حمل شایع صنایع و پشتوانه فلسفیش، علامه طباطبایی می‌فرماید در جایی رو که اتحاد مفهوم، اختلاف مفهومی و اتحاد وجودی باشه، یعنی هویتی که اگر گفتیم اتحاد است با یک اختلاف، اتحادش به لحاظ وجود خارجی و عینی و مصداقی باشه و اختلافش به لحاظ مفهومی باشه، در چنین شرایطی اون چیزی که در ذهن ما بازتاب پیدا میکنه این یک قضیه و یک حمل شایع صنایعی هستش. حالا علامه طباطبایی در اینجا بحث مفهوم رو استفاده کرده. اگر مثل اون بحث قبلی از مسئله ذات به معنای عام استفاده بشه، شاید در مسئله ما عبارت واضح‌تر و رساتر باشه. یعنی حمل شایع صنایعی در جایی هستش که در واقع ما با اختلاف در ذات موضوع و محمول روبرو هستیم، در عین اتحاد در وجود و عین و مصداق. اگر این بحث رو مطرح بکنیم، فضای کار ما چه بسا آسان‌تر و راحت‌تر باشه. باز دوستان این رو اطلاع دارن، در صفحه بعدم این مسئله مطرح میشه. این واقعیتی رو که الان به عنوان حمله شایع سنایی میشناسیم گاهی از اوقات به شکل حل بسیط بروز میکنه، گاهی از اوقات به شکل حل مرکب بروز میکنه. در حل بسیط اونجایی هستش که شما راجع به موجودیت اشیاء دارید صحبت میکنید، مثلا میگید الانسان موجودان یا الله تعالی موجودان یا هر چیز دیگری موجودان و وجود رو و ثبوت رو برای اونها در نظر میگیرید. در اینجا اگر موضوع و محمول رو شما مورد دقت قرار بدید میبینید موضوع و محمول دو تا ذات مختلفن. اینجا توجه داشته باشید این اختلاف مفهومی که میگیم دو تا هویت مختلفن، هویت این دو تا ذات مختلفن، چون یکی وجود یکی ماهیته، وجود و ماهیت مغایر هم دیگه هستن دیگه. تو این بحث ها برخی از اون چرا که پیش از این اصرار میکردیم و توجه میدادیم واضح تر میشه، فقط بحث سر مفهوم ذهنیشون نیست. توجه فرمودید این دو تا ذات مختلف هستش، در عین اینکه به لحاظ خارجی و وجودی هم اینا عینیت دارن، وجود و ماهیت در خارج به یک متن وجودی متعلق هستن، یعنی وجود به ذات خودش موجوده، ماهیت هم به اون وجود موجوده. همیشه هم لازم نیستش که وجود و ماهیت باشه، مثلا در الله تعالی موجودان مسئله متفاوته، بحث ماهیت و وجود نیست. دو تا ذات متفاوتی که شما اینا رو با هم دیگر در نظر میگیرید وقتی به لحاظ عینی و مصداقی با هم دیگه عین هم دیگه باشن و یک نحوه وحدت داشته باشن، در اونجا حمل شایع سنایی شکل میگیره. حالا در مثل حلیه های بسیط یه طرفش وجوده یه طرفش ذات متفاوت، در باب خدا یه دقت هایی هستش که در جای خودش باید مطرح بشه. خب افزون بر اینها ما در حمل شایع سنایی حلیه های مرکبه داریم. در حلیه های مرکبه ثبوت و شیئن لشیئن هست. حالا خود علامه چون تفاصیلی داده اون تفاصیل رو مطرح میکنیم. ثبوت و شیئن لشیئن هست. ثبوت و شیئن لشیئن در فضاهای رسمی که حکما مطرح میکنن در حمل اعراض بر جواهره. یعنی دو تا متن وجودی شما دارید، این دو تا متن وجودی یه پیوندی با هم دارن، این پیوند رو علامه در ادامه توضیح میده و بحث میکنه. اتحاد وجودی دارن، وحدت وجودی دارن، ولی دو تا ذات مختلف هستن، یکی انسان یکی بیازه، یکی بر فرض مثال انسان یکی علمه. پس دو تا ذات مختلف، دو تا مفهوم، دو تا واقعیت مختلف که به لحاظ وجودی و مصداقی یک نحوه اتحاد و ارتباطی با هم دیگه دارن، در اینجا هم حمل شایع روی میده و اتفاق میفته. برخی از نمونهای دیگر ما داریم اغلب محل توجه قرار نمیگیره. مثل چی؟ مثلا بر فرض مثال الانسان و واحدان، الوجود و واحدان، در جایی رو که ما معقولهای ثانیه فلسفی را در ارتباط با موضوع و موصوفش پیاده میکنیم. خب معمولا ما میگیم حل، یعنی قضایایی که حمل شایع باشه یا حل بسیطه که راجع به وجود اونها بحث میکنیم، مثل از انسان ها موجودان، الله تعالی موجودان یا هر چیز دیگر موجودان، یا در ارتباط با در واقع ثبوت و شیئن لشیئنه که در حوزه اعراض با جواهره. خب ما بسیاری از قضایا داریم که اینها نه حمل اولی به حساب میان، نه حلیه بسیطه به حساب میان، نه حلیه مرکبه که ثبوت و شیئن لشیئن باشه. مثل جایی که معقولهای ثانیه فلسفی رو شما بار میکنید بر موضوعها و موصوفهای ویژهش، اونها چجور در واقع واقعیتی هستن؟ به لحاظ در نظر گرفتن ملاکی که در حمل شایع مطرح هستش، اگه این ملاک رو در نظر بگیم باید مسئله رو توضیح بدیم. هر جایی که اتحاد وجودی و مصداقی باشه اما مفهومها به نحوی با هم دیگر مختلف باشن، زواد با هم دیگر مختلف باشن، ما در اونجا رو میگیم حمل شایع. لذا خود صدر المتعلمین رضوان الله تعالی در جلد 3 اسفار صفحه 351 حمل شایع یا حمل متعارف را از کانه ناقصه و ثبوت و شیئن لشیئن گسترش داده و در جاهایی رو که یه طرف از در واقع گزاره محمولهای فلسفی و معقولهای ثانیه فلسفی هستش، اون رو هم به عنوان حمل شایع به حساب آورده. ملاک اصلی حمل شایع اختلاف ذاتی و اتحاد وجودیه. هر جا اتحاد وجودی هم مواظب باشید، ممکنه اتحاد وجودی به این باشه که یک متن وجود شما داشته باشید، ممکنه اتحاد وجودی به این باشه که دو تا متن وجودی دارید ولی اینا به نحوی با هم دیگه گره خوردن که علامه طباطبایی این بخش دوم رو الان در ادامه توضیح میده. عرض میکنم، حالا عبارت ببینید، آدرس هم عرض میکنم، و ثانیهما ان یختلف مفهوما و یتحد وجودا. قسم دوم از این دو نوع نمونه حملی رو که تعارف عمومی برش رفته و اون رو میپسنده و استفاده میکنه این استش که موضوع و محمول، موضوع و محمول نه این موضوع به ما و موضوع و محمول به ما و محمول، این منظور نیست. یعنی واقعیتی که موضوع ازش گزارش میکنه، واقعیتی که محمول ازش گزارش میکنه، موضوع و محمول مفهوماً مختلف باشن. اگر میگفتیم ذاتاً مختلف باشن هم رساتر بود هم برخی از رهزنی ها پیشنیم. فقط بحث صرف مفهوم نیست، واقعیتی که این موضوع و محمول ازش حکایت میکنن اونها مختلفن. حالا ما مواردی از در واقع که مصادیق بغرنج حساب میشن و درش مباحث بسیار فراوانتری وجود داره، مواردی از این نمونه هم داریم که اونا رو هم باید مورد توجه و بررسی قرار داد، که انشاءالله برخی از اونا رو گفتیم. حالا یه نمونه اینجا برخورد میکنیم. و ثانیه ما ان یختلفا مفهوما و یتحدا وجودن. این یتحدا وجودن ممکنه اتحاد وجودی موضوع و معمول به این باشه که به یک متن وجودی متحقق باشه، مثل در حلیه بسیطه. ممکنه به این باشه که دو تا متن وجودی مرتبط با هم دیگه هستن، مثلا یکی علت یکی معلوله، به نوع نائتی و ذاتی هستن که علامه در ادامه توضیح میده، ولی به هم دیگه یک نوع اتحاد وجودی با هم دیگر دارن. اون اتحاد وجودی به اضافه اختلاف مفهومی شرط اصلی هویتی که شرط اساسی حمل ذهنی هستش رو فراهم میکنه. چون در هم ما چی میخوایم؟ اتحاد با یک اختلاف. ما اتحاد با یک اختلاف، اتحاد رو در حملهای شایع بلاز وجودی داریم. این اتحاد ممکنه به خاطر وحدت متن باشه، وحدت متن دو چیز باشه، دو تا ذات باشه. ممکنه نه، دو تا متن وجودیه ولی این دو تا متن وجودی به همدیگه ارتباط دارن، که ارتباط شرط کردم علامه تذکر میده و ما اشاره کردیم. خب در چنین شرایطی شما با حمل شایع صناعی روبرو هستید. یعنی تمام حملهای شایع صناعی اینجوری هن، اتحاد وجودی دارن و اختلاف مفهومی و اختلاف ذاتی. کوافی قولنا حل مرکبه میشن به حسب آدرسی که عرض کردم، جلد سوم اسفار صفحه 351. ببینید اون بحث ثبوت و شیئن لشیئن که داریم، ثبوت و شیئن لشیئن تو فضاهای غالب فلسفی، حتی در عبارتهای بسیاری از در واقع آثاری رو که خود صدر مطلق نوشته، در جایی هست که یک شی داشته باشید، یعنی یک وجود، یک ماهیت که داره برای یک شی دیگری که اونم وجود و ماهیتی داره اثبات میشه. ثبوت و شیئن لشیئن آخر، یعنی دو تا وجود دارید با دو تا ماهیت. ثبوت و شیئن لشیئن اغلب در چنین جای میاد. کان ناقصه حلیه مرکبه معنای مشهورش همینجاست. خب در جایی که شما معقولهای ثانی فلسفی رو دارید برای موضوعی ثابت میکنید، این که ثبوت و شیئن لشیئن نیست. خود آیون، خود صدرا هم حتی مطرح فرمود مثلا معقول ثانی شیئی به حساب نمیاد، معانی حرفی فانی در یک احوال یک شی هست، شی به حساب نمیاد. اینا ثبوت و شیئن لشیئن نیست. اینو چیکار بکنیم؟ در پاره ای از عبارت ها صدر المتنی همچنین که حلیه مرکبه رو توصیه میده و گسترش میده، آرام آرام ثبوت و شیئن لشیئن رو هم گسترش میده. میگه مطلق شی برای مطلق شی اثبات بشه، حتی این مسئله که من دارم عرض میکنم در قاعده فرعیه هم که در لابلای بحثا مطرح میشه، فکر کنم در ادامه هم این رو داشته باشیم، در قاعده فرعی هم اثر گذاشته. من قبلا هم شاید اشاراتی به این بحث کرده باشیم، یادتون هستش که در مسئله ارتباط وجود و ماهیت، وقتی ما وجود رو اثبات میکنیم برای ماهیت هایی، برای فیلسوفان این سوال پیش اومد که ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است. وقتی شما وجود رو برای ماهیت انسان میخوای ثابت بکنید، فرع ثبوت مثبت له است. قاعده فرعی اینو میگه. خب اگه اینجوری هستش، اگه وجود رو میخوای شما ثابت بکنی برای ماهیت، یعنی ماهیت پیش از این باید ثابت باشه تا شما وجود رو میخوای برای ثابت بکنی. اگه ماهیت ثابت هست، خب یعنی موجود هست دیگه، نیاز به ثبوت وجود برای او نداره. خب این مشکل رو چجوری حل کردن؟ راه حل‌های مختلفی داده شد دیگه. دوستان توجه دارن به این بحث. راه حلی که صدر المتعلین در اغلب آثار و کتبش آورده بود و انصافا یک جهش بزرگی در این مسئله بود، این بود که گفتشون اصلا این موارد اصلا تخصصا خارج، اصلا ثبوت و شیء ثبوت و شیء نیست. در الانسان و موجودان که وجود رو شما برای انسان دارید مطرح میکنید، این ثبوت و شیء لشیء نیست، این ثبوت و شیء. ما همیشه وقتی با این جواب صدر متعلین روبرو میشدیم یک کمی برای ما تعجب انگیز بود که چرا ایشون داره این جواب رو میده. بالاخره که ماهیت و وجود یک تغایر بسیار دقیق و ظریفی در متن خارج با هم دیگر دارن، واقعا هم اینجا یه عروض یک امر مغایر بر امر مغایر داره صورت میگیره. چطور ایشون میفرماد که قاعده ثبوت و شیء لشیء اینجا این مورد اصلا تخصصا ازش خارجه، چون اینجا ثبوت و شیء نه ثبوت و شیء لشیء، چطور اینو میفرماد؟ توجه کرد؟ تا اینکه بعدن دیدیم ایشون در یکی از رسائلش تصریح کرده، در این مجموعه رسائل نگاه بفرمایید، ایشون میگه اون چه که من در جای دیگه جواب دادم که اینها تخصصا خارجه، این بر ممشای نگاه متعارفه. البته نگاه متعارف هم به این جواب نرسیدن، بر ممشای نگاه سطح اوله. اگر اونجا بحث رو دقت بکنیم متوجه خواهیم شد که در اونجا هم ثبوت و شیء لشیء است، اما چون در بحث الانسان و موجودون اغلب فکر میکردن ما وجود رو داریم برای ماهیت ثابت میکنیم، در حالی که اینجوری نیست. اونی که آرزه ماهیته، اونی که معروزه وجوده، که علامه ازش بحث عکس الحمل و اینا رو استفاده کرده، لا صدر خودش نگفته ولی ایشون بحث عکس الحمل و اینا رو استفاده کرده. یعنی معروض حقیقی وجوده و عارض ماهیته، و بله عروض و شیء لشیء ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله هستش، منتها در اینجا با شما توجه داشته باشید وجود ثابت هست، نه اینکه زمانا متأخر باشه، ولی عارض در طبیعتش این نهفته هستش که باید معروضش ثبوتش به لحاظ خودش باشه. توجه کرد؟ و این کاملا ثابته، ماهیت داره ثابت میشه برای ماهیت وجود، و در واقع در اینجا وجود هم ثبوت خودش رو داره. لذا با توجه به این بحث ها صدر متعلین ثبوت و شیء لشیء رو تعمیم داد، گسترش داد. ثبوت و شیء لشیء نه یعنی یه شیء که دارای یک وجود و یک ماهیته برای یک شیء دیگه که دارای یک وجود و یک ماهیته میخواد ثابت بشه. این نمونه های واضحشه، این نمونه های آشکارشه. ولی اگر روح مسئله رو توجه بکنید، ببینید ثبوت و شیء لشیء اصلا این شیء رو خیلی ترغیقش کنید، یعنی تعمیمش بدید که حتی شیء مثلا شیئت ماهوی رو هم بگیره، شیئت معقول ثانی رو هم بگیره. وقتی شما دارید یک شیئی رو برای شیء ثابت میکنید، اون موضوع باید ثبوت داشته باشه تا این شیء برای او ثابت بشه، زمانا نیستا، یعنی اون پایه ایست که این داره برش عارض میشود. نه اوکی، اون زمانا نیست، مثلا درگیر میشدن گرفتار میشدن. توجه کردید؟ حالا الان این نکته رو بگیم، ثبوت و شیء لشیء اگر اینا بستش بدیم این معنا را که حتی ثبوت معقول‌های ثانی فلسفی برای موضوعاتش رو هم شامل بشه، اون وقت به راحتی ما میتوانیم در اینجا حمل شایع صنایع رو بر اونها تطبیق بکنیم، و از اون در واقع حمل شایع صنایع از شاخه حلیه مرکبه هستش. پس ما حمل شایع صنایع که ملاک اصلیش چیه؟ اتحاد وجودی اختلاف مفهومی و ذاتی، این ملاک اصلیشه. این ملاک اصلی در جایی که شما معقول‌های ثانی فلسفی رو برای یک موضوعش هم می‌کنید برقراره. توجه کردید؟ بله، گرچه نه ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء به تلقی متعارف فلاسفه، ولی صدر متعلین چون ثبوت و شیء لشیء رو بستش میده، به همین خاطر این دست از قضایا رو هم جزء در واقع حمل شایع میدونه و جزء حلیه مرکبه میدونه. توجه کردید؟ پس هر جا که در واقع شما ثبوت و شیء لشیء داشتید به گونه ای که اختلاف ذاتی باشه، حتی اگر یه طرفش معقول های ثانیه فلسفی باشه، بازم حمل شایع هست. نه نه اینکه حمل حلیه بسیطه نداریم، بله حلیه بسیطه در واقع چه خواهد شد؟ حلیه بسیطه ثبوت و شیء لشیء اینی که در ارتباط با وجود و ماهیت باشه. توجه کردید؟ در غیر از این حوزه همه جا میشه حلیه مرکبه خواهد شد. نه او عکس هم رو بحث کردیم در ابتدا. حالا بذارید ما اینا رو درست بکنیم، اون درسته، اونم نکته مهمی البته هستش. بله رساله صدر رو فکر کنم رساله عروضش باشه، عروض ماهیت بر وجود. اونجا تو این مجموعه رساله آدرسش ده، من در ذهن نداشتم که براتون بیارم، الان خدمتتون عرض کردم. پس چی شد؟ و ثانیه ما ان یختلفا مفهومن و یتحدا وجودن کما فی قولنا. پس دو تا ذات مختلف با اتحاد در وجود، مثل چی؟ مثل زیدون انسان. زیدون انسان هم یک قضیه خیلی مشکل داری هست. توجه کردید که این چه جور قضیه ای است؟ قضیه حمله اولیه، حمله شایع صنایع، حمله شایع صنایع استش آیا شرایط حمله شایع صنایع رو داره؟ این چیه؟ از قبیل ثبوت شیء، از قبیل ثبوت شیء لشیئن هستش، چه جور باید لحاظ بشه؟ قضیه سختی هست. ولی در اصل الان علامه طباطبایی میفرماد اتحاد وجودی داره و اختلاف به حسب ذات و مفهوم. مثل زیدون انسانون و قولنا الغتن ابیض، که خب این مثال آسان و راحتیه، و قولنا از زاهد متعجب. اگر علامه طباطبایی یک نمونه هم از حل بسیط مثال میزد خیلی خوب بود، چون در واقع حمله شایع یه بار در حل بسیط بروز میکنه، یه بار در حل در واقع حمله مرکبه بروز میکنه. اگر مثل الانسان و موجودون را هم میآورد مثال ها کاملتر و بس تکمیل میشد. و یسما هذا الحمل حملا شایعا صناعیا، این نوبت هم رو بهش میگن حمله شایع. حمله شایع چون خیلی شایع و گسترده است، یعنی حتی به نسبه به حمله اولی که به ادعای این بزرگواران و علامه طباطبایی تعارف عمومی هم داره شیوعش بیشتره. شایع است به خاطر اینه، صناعی به خاطر اینکه در صنایع و حرف و امثال اینها گزارهایی که به کار میرن این دست از گزاره هستش، نمیان گزارهایی که در واقع حمله اولی به حساب میاد استفاده بکنن. اینو میگن حمله شایع صناعی. الله میفرماد و هاهنا نقطتون یجب التنبیه علیها، منظور از هاهنا یعنی در حمله شایع صناعی. در حمله شایع صناعی یک نکته ای هستش که باید بهش توجه بشه. ببینید ما در همه حمله ها اونی که مهم هستش اتحاد میان موضوع و محموله، اون نکته مهمه. یعنی تا اتحاد رخ نده حمل نمیتونه واقع بشه. در حمل اولی اتحاد بسیار واضحه، لذا اصلا اینجا بحثی به میان نیامده. یعنی در واقع اون چیزی که ما در موضوع تلقی میکنیم و اون چیزی که در محمول تلقی میکنیم به گونه ای در واقعیتشون به هم گره خوردن که اصلا نیازی به این بحثی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم نیست. یعنی شرط اتحاد در حمل اولی به نحو واضح تأمین شده است. در کجا؟ در جایی رو که ما با اقسام و گونه های مختلف حمل اولی روبرو باشیم. این تا اینجا یکی. در مواردی از حمل شایع که موضوع و محمول به یک متن وجودی موجودن، مثلا در حلیه های بسیطه یا در حلیه های مرکبه ای که یه طرفش معقول ثانیه فلسفیه، ورش کردیم عبارتی که از صدرا دادیم که توسعه داده، یعنی حلیه مرکبه رو به اینها توسعه داده، حمل شایع رو به اینها توسعه داده، در اونجا هم ما به لحاظ وضعیتی که موضوع و محمول از منظر متن وجودی دارن تو اتحاد مشکل نداریم. پس ببینید در حلیه بسیطه از حمل شایع، در حلیه مرکبه از حمل شایع که یک طرف از اونها معقول ثانیست نسبت به طرف دیگر، به دلیل اینکه به یک متن وجودی هر دو موجودن ما تو اتحاد مشکل نداریم. مثلا در الانسان و موجودون، خب یه وجود شما دارید، یک ماهیت دارید، این وجود و ماهیت به یک متن وجودی موجوده دیگه. اینجوری نیست که ماهیت به وجودی دیگر موجود باشه، که به همین متن وجودی موجوده. پس محکی موضوع و محکی معمول به لحاظ اتحاد وجودی داره مشکل نیستن و به آسانی فهم میشن. اما اگر در جایی شما با نمونه هایی برخورد بکنید که اون چرا که موضوع میرسونه و اون چرا که محمول میرسونه اینها دارای وجود نفسی باشن، علامه طباطبایی برای اینکه مقدمه ذهنی برای محاصره بشه اشاره میکنه به برخی از بحثایی که پیشتر ما در مرحله دوم گذروندیم. شما توجه دارید که ما در تقسیماتی که برای وجود مطرح کردیم، وجود رو ابتدا تقسیم کردیم به وجود فی نفسه و فی غیره، بعد فی نفسه رو تقسیم کردیم به وجود لنفسه و لغیره. این یه بحثی هستش که قبلا مطرح شد و الان برای یادآوری علامه طباطبایی ذکر کرد. باز این نکته رو شما توجه دارید که اگر وجودی فی نفسه باشه قطعا خودش تارد عدم از یک ماهیته. نمی شود شما وجود نفسی داشته باشید ماهیت نداشته باشید. از سوی دیگر نمی شود یک وجود نفسی تارد عدم از دو ماهیت باشه. یعنی شما اگر یک ماهیتی باش روبرو شید قطعا اینجا وجود فی نفسه دارید، اگر وجود فی نفسه دارید قطعا یک ماهیت دارید. یه زاویه‌ای داشتیم، این قلتایی داشتیم که قبلا مطرح کردیم در این خصوص، ولی تا اینجاش واضحه. یک وجود فی نفسه نمیتونه به ما دو تا ماهیت بده. چرا علامه در اینجا این نکته رو مطرح کرده؟ چون اگر یک وجود فی نفسه بتونه دو تا ماهیت بده، دو تا ماهیت مختلف بده، باز شرط اتحاد وجودی اینجا به نحو واضح و آشکار وجود داره، ما مشکلی نداریم. در حالی رو که یک وجود فی نفسه دو تا ماهیت به ما نمیده. اگر با وجودهای فی نفسه روبرو باشیم که مثلا یکی رو موضوع داره حکایت میکنه، یکی رو داره محمول حکایت میکنه، این وجودهای فی نفسه به لحاظ هویت‌های فی نفسهشون هیچ نحوه ارتباطی با هم دیگه نمیتونن برقرار کنن. لذا نمیشود شما یک گزاره و حملی از سنخ حمل شایع درست بکنید از دو تا وجود فی نفسه‌ای که به ما چی داره میده؟ دو تا ماهیت میده، چون وجودهای فی نفسه ربطی به هم دیگه نخواهند داشت. یعنی شرط اتحاد برقرار نمیشه الا در یک صورت، الا در یک صورت، و اون صورت چیه؟ و اون صورت این هستش که شما این وجودهای فی نفسه‌ای رو که الان باش روبرو هستید، این وجودهای فی نفسه به گونه‌ای باشه که یک حقیقت لغیره میانشون وساطت بکنه. از بیرونه؟ بله، یک حقیقت لغیره میانشون وجود داشته باشه. یعنی معنای این سخن این هستش که شما در واقع یه وجود نفسی دارید، یه وجود نفسی دیگر هم دارید. برای اینکه ارتباط میان این وجودهای نفسی به لحاظ اتحاد وجودی برقرار بشه، باید یک هویت لغیره اینجا شکل بگیره. یعنی همون اگه بحثای سابق یادتون باشه، این یک وجود فی غیره ربطی میان این دوتا فی نفسه قرار بگیره. یعنی دست کم باید یکی از این وجودهای فی نفسه، فی نفسه لغیره باشه. اینه که میگم همش با ملاحظه است، یادتون باشه قبلا عرض کردم وجودهای فی نفسه لغیره همون وجودهای فی نفسه ای استش که لنفسه نیست. این جور از وجودها برای ارتباط برقرار کردن وجودی با یک وجود فی نفسه نیاز به دخالت یک وجود رابط بینشونه. اون وجود رابط و فی غیره همون جنبه لغیره اعراض رو تأمین میکنه. بنابراین اگر شما موضوع محمولی داشته باشید که حکایت از وجودهای فی نفسه میکنه، در اینجا سه تا فرض پیش روی ما هست. علامه این تفسیر رو نداده، سه تا فرض پیش روی ما هست. یکی اینکه دو تا وجود فی نفسی داشته باشید که هر دو لنفسه باشه، چون اتحاد اصلا برقرار نمیشه، حمل بین اینها رخ نمیده. دو تا وجود فی نفسه لنفسه اینا هم بینشون اتفاق نمیفته. حالا اگه دو تا وجود فی نفسه داشته باشه که هر دو لغیره باشه، هر دو تا وجود لغیره باشه، در اینجا از جهت بحث ما مشکل نداره، چون لغیره هستش میتونه ارتباط برقرار کنه. اما یه بحث دیگری داریم که آیا عرض میتونه مرتبط با عرض دیگه بشه، یعنی عرض بر عرض ما داریم، اون یه بحث دیگه است، منوط به یک بحث فلسفی دیگه هستش که اونجا باید حل و فصل بشه. امروز پنجره رو باز نکردید ها، همینجا بسته است. بله، حالا اینو در مرجعم راجع کرد. پس بنابراین شما اونجا نیست اینجوری دیگه، چون جسم تعلیمی در واقع عرض هستش. روی چی نشسته؟ روی جسم نه جسم طبیعی که جوهره، که توجه فی نفسه لنفسه است. اون جسم تعلیمی که فی نفسه لغیره اون مشکل نداره. پس این فرض دوم، این فرض دوم. فرض سوم چی؟ فرض پس فرض دوم در صورتی پس مشکل از جهت بحث ما نداره، مشکل تو جای دیگه است. اگر عرض بر عرض رو قبول کردیم اینجا مشکل نداره. فرض سوم در جایی که یکی از وجودهای فی نفسه لنفسه باشه، یکی از وجودهای دیگه فی نفسه لغیره باشه. خب در اینجا به دلیل اینکه این لغیره وجود داره، اتحاد وجودی میان اینها امکان برقراری وجود داره و لذا ما میتونیم هم رو انجام بدیم. بنابراین علامه طباطبایی میفرماد در جایی رو که شما ثبوت و شیئن لشیئن دارید، به تلقیی که قبل از صدر وجود داره، یعنی یه شیئی دارید که وجودی داره، ماهیتی داره، یه شیئی دیگه دارید که وجودی داره، ماهیتی داره، این فقط تنها در یک صورت میتواند شرط اتحاد وجودی رو برقرار کنه، با اونی که یکی از اینها چی باشه؟ نائتی باشه، یکی از اینها لغیره باشه. اگه یکی از اینها لغیره باشه، چون اتحاد وجودی میان اینها برقرار میشه، ما در اون صورت میتونیم حملی رو بر اساس این دو شیء در واقع تنظیم بکنیم و ارائه بکنیم. ببینید عبارت رو، و ها هنا نکتتون یجب تنبیه علیها. در اینجا ها هنا یعنی در حمل شایع صنایعی. اگر بحث رو تعمیم میدادن، میفرمودن که شرط اصلی حمل اتحاده. ببینیم اتحادها در انواع هم چجوری برقرار میشه. در حمل اولی اتحاد برقراره. چرا؟ به خاطر اینکه این اتحاد به نحو بسیار شدید میان موضوع و محمول هست. اصلا اتحاد ذاتی به ماهویه، مافوق این که اتحاد بخواد وجودی و عینی باشه. اونجا اتحاد جدی، اونجا ما باید دنبال چی بگردیم؟ اختلافه بگردیم که چجوری تأمینش بکنیم. پس اونجا برقرار. و بعد در حمله شایع اگر شما ذهنتون رو ببرید به سمت حلیه‌های بسیطه، در اونجا هم مشکلی برای اتحاد نداره. چرا؟ چون طرفین قضیه، این موضوع و محمول، به یک متن وجودی موجودن. اونجا ما مشکلی در اتحاد نداریم. اون توصیه‌ای که صدر متعلین داده، در جایی که یه طرف معقول ثانی باشه، یک طرف موضوع و موصوف به معقول ثانی باشه، اونجا ما مشکلی در اتحاد نداریم. چرا؟ چون معقول ثانی به همون متنی موجود هستش که متن موضوع و موصوفش موجود هستش، نه به متن جداگانه. پس اتحاد مشکل نداره. کجا اتحاد مشکل پیدا میکنه؟ در جایی که شما دو تا وجود فی نفسه داشته باشید. اگه دو تا وجود فی نفسه داشته باشید، با توجه به فرمایشاتی که الله فرمودن و ما تقریرش عرض کردیم، در اونجا اتحاده در همه شرایط برقرار نیست. مثلا اگه فی نفسه لنفسه باشن، اتحاد برقرار نیست. برای اینکه این اتحاد برقرار بشه، باید یکی از طرفین هویت لغیره داشته باشه، این یک فی غیره بینشون واسطه باشه. یادتون هست تو بحث وجود فی غیره که همون رابط باشه میگفتیم یکی از خاصیت‌های وجود رابط ربط دادن و پیوند دادن دو طرف قضیه است، یعنی موضوع و محمول رو به هم دیگه گره میزنه. منظور از موضوع و محمول و رابط و دو طرف قضیه، بحث قضیه به ماهی قضیه نبودا، اینکه در همه قضایاست رو وجود رابط رو فیلسوف کجا اثبات میکنه؟ در حلیه مرکبه موجبه صادقه، اون به لحاظ محکی قضیه، نه قضیه به ماهی قضیه. در موارد که این چنین باشه، وجود رابط خارجی چه نقشی بازی میکنه؟ میخواد دو طرفی رو که موضوع و محمول ازش حکایت میکنه، اینا رو به هم پیوند بده. این داره همونجا رو میگه، همون بحثی که در اون عبارت علامه طباطبایی مطرح کرد الان اینجا میخواد توضیح بده. ببینید بیان رو. و ها هنا نکته یجب التنبیه علیها و هی انه قد تقدم فی دو تا مقدمه میگیره، مقدمه اول، و هی انه قد تقدم فی المباحث السابقه ان الوجود ينقسم الى ما فی نفسه و ما فی غیره. وجود یا فی نفسه هستش یا فی غیره. فی غیره همون رابطه. و ینقسم، و ینقسم یعنی وجود فی نفسه، وجود تقسیم می شود به این و این، یعنی وجود فی نفسه تقسیم می شود الا ما لنفسهی و ما لغیره. البته معمولا میگیم لنفسه یعنی جوهر، لغیره یعنی اعراض، ولی اونجا توضیح دادیم که ما جوهرهای لغیره هم داریم، مثل صورت نسبت به در مقایسه با ماده‌ای که با در نظر گرفته شد. توضیحات مفصل اینجا، حالا ما همون جوهرها را از اینجا میگیم، الا ما لنفسه و ما لغیره. اینی که وجود فی نفسه لغیره استش، این همون وجود نعتی و نایتیه، و هوال وجود و نعتی یا نایتی. این یک نکته که قبلا گذشت. نکته دوم، و تقدم ایزن امتناع ان توجد ماهیتان به وجود واحد نفسی. نمیشه یک وجود واحد نفسی دو تا ماهیت به ما بده. توجه کردید؟ نمیشه شما وجود واحد نفسی داشته بله نمیشه وجود واحد نفسی داشته باشید که در فضایی که غیر از واجب الوجود ماهیت نداشته باشه. حالا که ماهیت داره، نمیشه دو تا ماهیت داشته باشه. چرا این رو داره میگه؟ چون اگر بشود یک وجود نفسی دو تا ماهیت داشته باشه، خب شرط اتحاد برقرار میشه، اینا رو به هم دیگه هم کرد. اما چون این چیزی امکان پذیر نیستش، میفرماد و تقدم ایضا امتناعا توجد ماهیتان به وجود واحد نفسی به ان یترد وجود واحد العدم عن نفس ماهیتین متباینتین، به این که وجود واحد، وجود واحد نفسی ترد بکند عدم را از ذات دو تا ماهیت متباین. اگر این اتفاق بیفته معناش چیه؟ وحدت کثیر، کثرت در واقع تکثیر واحد، و هو وحدت الکثیر المستحیل عقلا، که یک چیز دو چیز باشه، چون دو تا ماهیت دو تا ذات متباین میخواد، این دو چیزه، از یک جهت وجودی یک چیزه و این نشدنیه، یک وجود یک ماهیت داره. و من هنا یتبین، با توجه به این مقدمات این نکته روشن میشه که ان الحمل الذی هو اتحاد المختلفین به وجهن، حملی که اتحاد دو تا امر مختلف است از یک منظر، از یک جهت، این به وجهن میتونه متعلق اون اتحاد باشه، اتحاد دو امر مختلف استش به وجهن، لا يتحقق في وجود المختلفين عن نفسي، عن نفسي صفت اون وجوده، متحقق نمیشه در وجود نفسی دو تا امر مختلف. یعنی شما دو تا امر مختلف داشته باشید، دو تا ماهیت مختلف داشته باشید که دارای دو تا وجود نفسی باشه، این امکان تحقق حمل شما اینجا ندارید، چون اتحاده برقرار نمیشه، اتحاده تحقق پیدا نمیکنه. پس کجا اتحاد محقق میشه؟ و انما یتحقق فی الوجود نعتی. بله، اگر یکی از اینها وجود نعتی داشته باشه، یعنی وجود فی نفسه لغیره باشه، ارتباط برقرار میشه. مسئله این عبارت چیه؟ تأمین اتحاده است. میگه تأمین اتحاد بین دو تا وجود نفسی قابلیت تحقق نداره. اگر شما میخواید اتحاد میان دو تا امر نفسی را برقرار بکنید و شرایط حمل رو محقق بکنید، باید یکی چی باشه؟ فی نفسه لغیره باشه. اگر اون لغیره عرض کردیم همون وجود رابط و فی غیره ای هستش که بین دو تا وجود فی نفسه قرار میگیره. یادتون هست رو این خیلی تاکید میکردیم، چون گاهی از اوقات گمان شده که وجود فی نفسه لغیره، لغیره هم تو ذات این فی نفسه هستش، مثلا نیازی به رابط نداره. اونجا توضیح دادیم، آقایون تو صدرا توضیح داد، بزرگان معاصر ما توضیح دادن که آقا اون لغیره، این اسباب زیادت حد بر محدود، لغیره تو هویت این وجود فی نفسه نیست. وجودهای فی نفسه دو قسمه، یا وجود فی نفسه لنفسه است، یا وجود فی نفسه هستش که لنفسه نیست. نگید لغیره است. تو هویت عرض لغیره بودن نهفته نیست، تو هویت سفیدی لغیره بودن نهفته نیست. بله، سفیدی اگر بخواد در خارج محقق بشه، همیشه همراه یک فی غیره هستش، یعنی یه وجود رابط داره که بین او و جوهر ارتباط برقرار میکنه. به این خاطر به وجودهای اعراض گفتم فی نفسه لغیره. الان و در مجموع با ما به این وجودهای فی نفسه لغیره که همراهش یکمون فی غیره هستش که لغیره میشه، ما بهشون میگیم وجودهای نعتی و نایتی. اصلا نعتی و نایتی برای همینه که میتواند نعت بکنه، میتواند وصف غیر بشه، میتونه مرتبط با غیر بشه، و چون این ارتباط میتونه برقرار بشه، حمل از اونها میتونه ساخته بشه. و انما یتحقق فی الوجود النعتی بان یکون احد المختلفین ناعتا به وجوده للآخر والآخر منعوتا به. بله، یه فرضی هم داریم که هر دو وجود نعتی باشه، این چه اتفاقی میفته؟ عرض کردم علامه بهش نبرد. اگه دو وجود نفسی باشه بدون اینکه یکی از اینها لغیره باشه، وحدت تحقق پیدا نمیکنه، اتحاد محقق نمیشه، حمل هم نمیشه کرد. اما اگر هر دوتا لغیره باشه رو علامه بحث نکردن. کجا رو مطرح فرمودن؟ این که یکی لنفس، فی نفسه لنفسه باشه، نفسی باشه لغیره نباشه، یکی فی نفسه چی؟ لغیره باشه. با توجه به این نکته که شما این نکته رو میدونید، ایشون می فرمود در منطق اینا توضیح داده میشه که در این دست از گزاره ها یکی از اینها هویت ذات داره، یکی از اینها هویت وصف داره، که به نحو غالب اونی که شایسته استش موضوع قرار بگیره ذاته، اونی که شایسته استش معمول قرار بگیره چی استش؟ وصف هستش. می فرماد که بین یکون احد المختلفین نایتن به وجوده للآخر والآخر منعوتن به. و به عبارت اخرى احد المختلفین هو ذات به وجوده نفسی، یعنی وجود نفسی لنفسه. و به عبارت دیگر یکی از این دو امر مختلف که بخواهند بر هم دیگر حمل بشوند، یکی ذات است به وجود نفسی است، چون ذات لنفسه هم هست. یعنی جواهری که در واقع اینا وجود فی نفسه لنفسه هستن، اینها هویت تزود دارن، ذات دارن، اینا موضوع قرار میگیرن. ول آخر هو الوصف به وجود نفسی، دیگری وصف است با وجود نفسیش. این با وجود نفسیش مواظب باشید، با وجود نفسی که البته وصفه. هویت وصفی رو از کجا گرفته؟ لغیره بودن. لغیره بودن ارتباط رو برقرار میکنه، این نعتیت ارتباط رو برقرار میکنه، لذا شرط اتحاد برای حمل فراهم میشه. می فرماد که ول آخر هو الوصف به وجود نفسی و اتحاد ما فی الوجود النعتی الذی یعطیه الوصف للذات. اتحاد این دو تا وجود نفسی در کجاست؟ در همون لغیره بودن، در همون وجود رابطی که بینشون هست. اتحاد این دو تا وجود نفسی فی الوجود النعتی، اینجا منظور از وجود النعتی این همون نحوه وجود ربطی که میان اون هویت لغیره، یا میتونید بگید نه، اتحاد این دو تا در همون طرفی هستش که وجود النعتی داره، یعنی وجود فی نفسه لغیره. می‌فرماد و اتحادهما فی الوجود النعتی الذی یعطیه الوصف للذات. از نوع وصف در مقایسه با ذات هستش که این ارتباط وجودی برقرار میشه و حمل میسور میشه. و هذا معنا قول المنطقیین، این معنای سخن منطقدان ها هستش که میگن ان القضیه تنحل الی عقدین، قضیه منحل به دو عقد میشه، یکی عقد الوصف است و یکی عقد الحمل. اما عقد الوصف چیه؟ می‌فرماد در ناحیه عقد الوضع، اینجا منظور از عقد الوضع یعنی همون موضوع، و لا یعتبر فیها فیه الا الذات. اونی که در ناحیه عقد الوضع و موضوع شرط اون ذات هستش، ولا یعتبر فیه الا ذات. بعد میگیم که گهگاهی اون چرا که موضوع قرار میگیره حالت مثلا مشعر به یک وصف، میگه نه وصف منظور نیست. مثلا میگیم فرض کنید که عالم کذا، مثلا عالم شخص بسیار مفیدی مثلا هست، توجه این عالم که گفتیم منظور ما اون وصفی که در اینجا مطرح شده نیست، اشاره به اون ذاتی که این وصف رو داره داریم میکنیم، گرچه اون وصف میتونه علت حکم باشه ولی الان اون هویت ذاتی مد نظره. میگه این عنوان وصفی هم مشیر به ذاته، خود وصف محل بحث و گفتگو نیست. میفرماد ولا یعتبر فیه، یعنی فی عقد الوضع الا ذات و ما فیه من الوصف عنوان مشیر الا ذات فهست. البته به این لحاظا و الا از یک جدی داره تعلیل حکم میکنه، این نقش دیگری هم داره بازی میکنه، ولی الان هویت وصفی به ما هویت وصفی موضوع رو تشکیل نمیده. اگه گفتیم العالم و کذا، در اینجا اون چیزی رو که به عنوان موضوع حقیقی ما ازش ذاته و این عنوان وصفی هم مشیر به ذاته، به لحاظ هویتی که ساختار قضیه رو تشکیل میده و ما نیازمند به یک ذات هستیم، این العالم داره اون ذات رو تعمیم میکنه، بعد یک کار دیگه انجام میده ربطی به این بحث ما نداره، مثلا داره علت حکم رو توضیح میده مثلا. و ما فیه من الوصف عنوان مشیر الی ذات فهست. و عقد الحمله، یه چیز دیگری که در دو تا عقد در واقع در قضیه هستش، یکی عقد الوضع یکی عقد الحمله، اون چیزی که در عقد الحمل و محمول شرطه چیه؟ والمعتبر فیه الوصف فقط، یعنی اونی که در اینجا مهمه هویت لغیره بودنشه. توجه کردید اون هویت لغیره بودنش در واقع مد نظر ما هستش که ارتباط و اتحاد بین موضوع و محمول برقرار میشه و ما از چون این هویت فلسفی میتوانیم یک قضیه و یک حملی رو در ساختار ذهنمون بسازیم. تا اینجا راجع به حمل شایع صنایع. در این قسمت سوم اشاره به حمل غیر متعارف میکنه، یعنی حملی که تعارف عمومی باش آشنا نیست. یکی از اقسام حملی رو که تعارف عمومی باش آشنا نیست حمل حقیقت و رقیقت، نه که منحصر به این باشه. مثلا دیروز یکی از دوستانم این مطلب رو مطرح کرد، این مقدار اگه تعمیم میداد به اینجا میرسید. مثلا ما در بحث‌های سابق خب یک وحدت حقیقی داشتیم، یک وحدت غیر حقیقی داشتیم. تو دنیای واحد غیر حقیقی مثل تساوی، مثل توازی، مثل تشابه، مثل تماثل، خب مثل تو اون فضا هم اگر ما وحدت غیر حقیقی رو هم ملحوظ داشته باشیم، چه بسا بر اساس شکل گیری یک اتحاد در کنار یک اختلاف بتوانیم قضایایی ازش بسازیم. مثلا میتونیم بگیم زید امر هست، توجه کردید بر اساس اختلافی که بینشون هست و بر اساس اتحادی که در اونجا هستش. یا مثلا بر فرض مثال بگیم که انسان فرس است یا فرس انسان است، شرایط حمل به لحاظ فلسفی هویتی که در فضای فلسفه هستش بگیم ممکنه در جای دیگه هم برقرار بشه، الان منحصر نیست در بحث حمل حقیقت و رقیقت. در هر جای دیگری که بشود ما شرایط هم رو به لحاظ فلسفی پیدا بکنیم، ذهن میتونین هم رو انجام بده، گرچه ممکنه که افرادی متوجه نشن چون محتواها رو نمیتونن دریابن. از جمله حملایی که دیگه شایع شد در فضای شایع شد، یعنی آشکار شد در فضای حکمت متعالیه و معلوم شد که در عرف عمومی استفاده نداره ولی فیلسوف رو میفهمه، حمل حقیقت و رقیقته. حمل حقیقت و رقیقت رو که الان اینجا داره گوش زد میکنه و فضای رو توضیح میده، بعدن هم در صفحه 277 از کتاب ما، اونجایی که در الهیات به معنی الاخص بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو مطرح میکنه، در اونجا هم مباحثی از حمل حقیقت و رقیقت و ملاکایی از حمل حقیقت و رقیقت در اونجا مطرح شده. اونجا رو میتونید با اینجا مرتبط بکنید و با هم دیگه تکمیل بکنید. اون چیزی که در اینجا دغدغه داره چیه؟ صفحه 277 الهیات در واقع به معنی الاخص میشه فصل چهارم میشه، اواخر فصل بله 200 چند گفتم 277 بله 200 اواخر فصل 4 مرحله 12 میشه. اون چیزی که در اینجا مطرح شده و از این منظر مهم بود پیدا کردن جنبه اتحاد با اختلافه. اگر شما حقیقت و رقیقت را این بر اساس یک در واقع نظام هستی شناسانه تشکیکی شکل گرفته، وقتی نظام هستی شناسانه تشکیکی شما داشته باشید، اون چیزی که مراتب بالا هست حقیقت اشیای مادونه و اون چیزی که اشیایی که در مراتب مادون اینا رقائق تنزلهای اون حقیقت هستند. یعنی شما هر مرتبه بالا رو که ببینید حقیقت مرتبه پایینه، پایین رقیقه، یعنی تنزل، هویت تنزل یافته همون حقیقته. خب تو بستر نظام تشریحی که در نظر بگیرید، اینا اتحاد دارن، وحدت وجودی دارن، یعنی یک وجود واحد هستن از یک منظر، در وجود در واقع اشتراک دارن، اتحادشون از منظر وجودی، اختلافشون در چیه؟ در شدت و ضعفه. اختلافشون در شدت و ضعف هستش، یعنی در واقع حقیقتی رو که شما در معلول میابید در علت هم هست، ولی به نحو اشد، به نحو اشرف، به نحو اعلا. همون حقیقتی که در علت هستش به نحو تنزل یافته و ضعیف در معلول وجود داره. پس اینجا ما به لحاظ فلسفی یک اتحاد در عین اختلاف میابیم، اتحاد در اصل وجود، اختلاف در مرتبه وجود. خب این ذهن رو آماده میکنه، ذهن فیلسوف رو آماده میکنه برای اینکه بتواند حمل رو انجام بده. اینجا حمل حقیقت و رقیقت رخ میده. حالا حمل حقیقت و رقیقت یه بار هستش که مثلا شما علت رو بر معلول حمل میکنید، مثلا میگید علت همان معلول است حقیقتا، یا میگید معلول همون علت است حقیقتا. اینجوری، چون هر دو جورش میشه گفتم، ما خیلی اینو فکر کردیم که این هر دو جورش میشه. شما میتونید بگید علت همون معلول است حقیقتا، میتونید بگید علت همون معلول است رقیقتا، هر دوش میشه قد استفاده بشه. حالا این دیگه بستگی به لحن و نوع در واقع الغایی است که شما میخواهید بکنید. یه چهار مدلش ما داریم، ولی حالا اینجوری مثلا علت همون معلول است، توجه کردید، اما حقیقتا. علت همون معلول است اما حقیقتا، معلول همون علت است اما رقیقتا. همون علت رو شما رقیق بکنی میشه معلول. پس معلول همون علت است ولی رقیقتا، به نوع رقیقه. توجه کردید؟ و برعکس، برای اینکه باز اشتباه نکنیم تکرار نمی‌کنیم. و اینو بخونم که اینو بخونم. و ها هنا نوع ثالث من الحمل، این نوع در اینجا نوع سومی از حمل وجود داره. اگر این سر سطح بود خیلی خوب بود. و ها هنا نوع ثالث من الحمل یستعمله الحکیم، این رو فیلسوف به کار میبره، ولی عرف عمومی درک روشنی ممکن ازش نداشته باشه. حالا قبلا هم عرض کردم، بنده خدا میگفت که چون این دست از گزاره‌ها فقط فیلسوف میفهمه و عرف عمومی نمیفهمه، از این گزاره‌ها برای عموم نگید، مثلا در بالای منبر رفتید اینا، از این گزاره‌ها استفاده نکنید، اون وقت شما متهم میشید به برخی از مسائل که اون وقت دوستش هم ندارید که این اتهام به شما بچسبه. یستعمل الحکیم مسمى به حمل الحقیقت و رقیقه، حمل حقیقت و رقیقت این یه اتحادی میخواد با یه اختلافی. اتحاد و اختلاف چجوریه؟ مبنیون علا اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود، بر اساس نظام تشکیکی شکل میگیره. در نظام تشکیکی با ملاحظه اتحاد وجودی که در دل تشکیک هست و اختلافی که به لحاظ مرتبه وجودی هستش، اینجا یک حملی ذهن میتواند انجام بدهد به نام حمل حقیقت بر رقیقت یا رقیقت بر حقیقت. مبنیون، بله، مسمى به حمل الحقیقه و الرقیقه مبنی على اتحاد الموضوع و المعمول في اصل الوجود و اختلاف اما بالکمال و نقص، يفيد وجود ناقص في الكامل به نحو اعلا و اشرف، که این چون این واقعیتی افاده میکند که وجود ناقص در کامل باشه به نحو اعلا و اشرف، و اشتمال مرتبه عالیه از وجود بر کمال مادون ازش، کمال مادون از مراتبی که وجود داره. یعنی نسبت حقیقت و رقیقت چجوریه؟ نسبت حقیقت و رقیقت به این شکل استش که شما رقیقت را در حقیقت به نوع اعلا و اشرف میابید. اون مرتبه اعلا چی؟ مرتبه مادون رو در خودش داره با افسودگی های بیشتر. این نسبت اتحادی و اختلافی باعث میشه که بشود میان علت و معلول، مرتبه بالاتر و مرتبه پایینتر، حمل برقرار کرد. اما این حملی نیستش که متعارف عمومی بخواد بهش توجه پیدا بکنه. اون آدرس هم که عرض کردیم مراجعه می‌فرمایید تا برسیم به مباحث فصل 4 را. و السلام علیکم و رحمت الله. و السلام علیکم. نه.
اگه
اگه شرایطش باشه، چون در بعضی از جا شرایطش هست، بعضی از جا نیست. مثلا فرض کنید که انسانی که شما اینجا دارید با گیاهی که اون بره، توجه کردید؟ بله، کمالات او رو به نوع انسان داره ولی به شخص نداره. در اون فضای طولی به شخص کمالات او رو داره، یعنی تنزل از همونه. مثلا
انسان گیاه
بیان علامه اینه که هر چارتاش اعتباریه، یعنی بل اعتبار صورت میگیره. بیان آیونی هستش که این در ذهن لزوم، ما گفتیم هویتی که پشتیبان قضیه حمله است فقط وحدت، یعنی برای اینکه شما در ذهن قضیه حمله اول رو صورت بدید، اگر این اختلافات همه رو اعتباری بدونیم، یعنی ذهنی بدونیم، اگر همه اینا رو بدونیم، اونی که خیلی روشنه که اختلاف فقط ذهنی چهارمیه، توجه کردید؟ این نشون میده پس پشتیبان حمل فقط وحدته، در کثرت واقعی نداره، توجه کردید؟ چه چیزی موجب میشه که من میتونم بگم الف الف است؟ همین وحدت این دو در بیرون. منطقه ما به لحاظ فضاهای ذهنی قضیه رو معمولا تو جای میبریم که یک اختلافی هم در اونجا ملحوظ باشه. در حمله شایع حتما اختلاف هم خارجیه، هم اعتقاد کنه، ولی در حمله اولی به دلیل اینکه اکثر قضایا یک اختلافی توش ملحوظه، اینجا هم دنبال یک اختلاف میگردیم. این اختلاف تو دنیا اعتبار شکل گفتم دیگه، به همین خاطر گفتم دیگه، گفتم اگر ضرورت نداره که پشتی با این حمله فلسفی و هویت، حالا راجع به خداوند نیاز مثلا چون در ارتباط با خداوند اسماء و صفاتش نه، اونجا واقعا اختلاف خارجی هم هست، توجه کرده؟ اتحاد خارجی، اختلاف هم خارجی، اونجا حمله های در واقع شایع ثنائیه، مثلا میگیم الله تعالی واحد یا عالمان، اونها حمله شایع هستش، حمله اولی نیست. ولی در بحث این که الله تعالی موجودون یه بحث مهمی وجود داره، چون اونجا اگه ما بگیم خداوند متعال فقط وجود صرف استش، در اینجا مثل این که میگیم مثلا الوجود و موجودون، اینجا چه جور گزاریه؟ واقعا بحث مهم هم هست، آثار خوبی هم داره. در اول اسفار این بحث مورد محل توجه قرار میگیره، ابتدای اسفار جلد اول، اونجا اگه موضوع فلسفه رو بحث میکنه،
در تجربه بین ماهیت و ذات و وجود تفاوت گذاشته بود. تو متنی که آدرس دادیم تو حمله اولی فرموده بود علاوه بر این که اتحاد در ذات دارن، اتحاد در وجود دارن، اتحاد در ماهیت هم دارن. یعنی ماهیت
نه، حالا من یادم نیست اگه ذات رو اونور برده باشه، طرف وجود برده باشه، منظور از ذات این همون ذات اصلی که وجود مد نظره، ماهیت که گفته این به لحاظ اون هویت اختلافی که با دینها داشته باشن یا اتحادی که با داشته باشن.
ای حاضر به عینهی عنوان ماهیت ذالک لا ان یختصر و علا مجرد
لا ان یختصر، بخونید یا لا یختصر چیه؟
علا مجرد اتحاد به ذات و وجود.
بله این ذات معنی وجود، اینجا اینجا ذات معنی وجود.
جان این دو تا وجود بی نفس لغیره فرقش اینه
که شکل
که به اتصال عرضی میره،
اگه قبول بکنیم حمل عرض بر عرض رو قبول کنیم، من میگم دیگه علامه که قبول داره، بعضی قبول نداره. هستش واقعا نقاش هست
نه الان پس شکل و اتصال عرضی،
برای این استدلال اونایی که قبول میکنن، توجه کردی؟ حالا دیگه من یادم نیست اونجا چه نحوه توضیح میدن، ولی این اختلاف وجود داره. حالا این بحث رو تعقیب کنید، همونجا داره، اونجا احتمالا گفتیم که اونایی که قبول ندارن شاید گفته باشیم که چرا
این وجود چیز رو، وجود
لغیره
رو تو خود ذات میبره. ذات چی؟ یعنی میگن راکه جوهر و عرض لغیره، اونم تو خود عرض، نه اینکه
نه تو خود عرض، نه تو وجود عرض،
تو وجود عرض، نه اینکه یه فی غیر کنارش باشه.
نه فی غیر اونجا توضیح دادیم، فی غیر، فی غیر فانیه، در واقع اونه وجود فی غیر رو بس دیگه شما وجود بدونید یا معقول ثانی بدونید خودش رو، در بحث مفصل گفتیم.
این کار میکنه شما همچون رابطی رو میگه های تواتبای قاعده میکنه، این کار میکنه همچون رابطی بین جوهر و عرض باشه، میگه اصلا این حیث تعلقی و قیام به غیر و قیام به غیر خود عرض هست.
نه تو خود عرض توجه داشته باشید، ما یه وجود داریم، یک ماهیت. حالا من در بحث‌های مفصل گفتم چون وجود رابط اساسا آیا یک متن وجودی هست یا نیست تو کارهای صدرا، نه اینجوری نیست، وجود رابط رو تو کارهای صدرا دو سنخ باش برخورد کردن، وجود رابط نه وجود رابطی که معالی نسبت به حق تعالی، نه اول، نه اول اینجور نیست، یکم توضیح داره این، توجه کردید؟ چون تو برخی از عبارات اصلا جنس وجود خودش، تو برخی از عبارات دیگه هویت وجودی گرفته میشه، معقول ثانی میشه ازش، الان جناب استاد یزدانیان احتمالاً به این فضا توجه می‌کنن که وجود رابط معقول ثانی یک وجود دیگره که اون وجودی هستش که ما ازش ماهیت عرض می‌گیریم.
شما همین رو
می‌گید. ما همین می‌گیم ولی توجه داشته باشید باز اینجا نمی‌گیره جزء هویت حقیقت ماهوی عرض، یعنی بروز در ماهیت نداره. یعنی باز شما عرض رو تعریف، عرض این منظور کلمه عرض اصلا برای وجودش میگن نه برای ماهیتش. ماهیت میشه بیاض، میشه کم، میشه کیف. کم و کیف لغیر بودن توش نیست، یعنی هویت ارتباط با غیر ربطی به بروز ماهوی این شی نداره. یعنی شما در کم هرچی نگاه بکنید، در کیف هرچی نگاه بکنید لغیره نمیبینید. در کجا لغیره میبینید؟ در وجودی که به ما ماهیت کم رو داده، در وجودی که به ما ماهیت کیف رو داده. حالا اون وجود که حتما باید وجود نفسی باشه که به ما ماهیت میده، اون وقت چجوری این وجود نفسی ارتباط با غیر برقرار میکنه؟ یه بیان اینه که یک وجود بسیار ضعیف که وجود ربطیه ولی وجوده، غیر از متن وجوده، منتکه در طرفین، حالا یه نسبت ویژه‌ای با یه طرف داره، یه نسبت ویژه متفاوتی با اون طرف داره، هر دو طرف یکسان نیست. حالا اینجا بله اینجا این یک وجودی دیگره ولی کل وجود فی غیره است. یه تغییر دیگه این است که چی؟ اصلا این وجودی نیست، این خاصیت وجود فی نفسه ای استش که به ما چی داده؟ ماهیت اعراض رو به ما داده.
ربطی با جوهر نداره از این حیث.
نه ربطی با جوهر نداره. اونا علامه هم که اون رو میگه نمیخواد بگه نسبت اون وجود رابط به هر دو طرف یک جوره.
خاصیتش ربطی بودن،
آره، معقول ثانیش افتادن در گردن دیگریه، ولی این افتادن در گردن دیگری تو بخش ماهویش بروز نکرده. یعنی ماهیتش همچنان چی هستش؟ هیچ درش ارتباط با غیر نهفته نیستش.
چرا نرفته تو؟ الان داره یه جوری حدشو، نه میگم یعنی یه جوری داره حدشو نشون میده.
نمیده، حدش نیست. این زیادت حد بر محدود صدر هم گفته، دیگر هم گفتن این لغیره بودن خاصیت وجودشه نه خاصیت ماهیتشه.
داره میده از جوهر دیگه.
نه لذا گفتم که اعراض
این وجود حد، یعنی میشه از حدش انگار داره
برداشت. از باب زیادت حد بر محدوده. یعنی شما اگه میخوای تعریف حقیقی سفیدی رو بکنی باید چی بگی؟ یا اعراض رو بکنی چی باید بگی؟ باید بگی وجود فی نفسه. اونو باید بگیم فی نفسه لنفسه، چون لنفسه بودن جوهریت تو بروز ماهوی داره، ولی اینجا لغیر بودن بروز در ساحت ماهیت نداره، مال خاصیت وجودشه. یعنی وقتی میخواد تو خارج بیاد باید افتاده بر دیگری باشه. اونجا من مفصل اینا رو توضیح دادم. خود دوستان میگفتن که دوستان میگفتن از کجا شما میگید که اون توی ماهیتشه این تو ماهیتش؟ گفتیم اون دیگه ما وقتی مطالعه میکنیم، سنگ رو مطالعه میکنیم.
گفتید من تبیین ندارم، اگه کسی تبیینشو بیاره گفتید ما اینجوری خودم تو بجا میارم.
بجا نه، اون همون بحث ارتکاز اینا، یعنی تحلیل شهودی بود دیگه. ما وقتی تحلیل شهود میکنیم از سنگ، از انسان، این روی پای خود وایستادن تو ماهیت همین انسان که دقت میکنیم هست، ولی تو سفیدی نیست.
همین
یه تحلیل بخواهی. آره دیگه،
چاره دیگه. من میردامات جان چجوری بین موضوع
ایشون چه سوال نکرد؟ یعنی
انسان مثلا فرس از حیوانیت مشترک بیروز بیورد هم دارم، ولی بحثی میخواستیم که توضیح بگیم که جز ازاد هم حمله اولی باشه. حیوانیت ها خیلی یه
تعبیری داشتی خوبه. آره حیوانیت
مخصوص انسان.
آره آره آره.
اگه اونجوری باشه چه شکلی؟ مثلا اگه انسان فرس است من حیث حیوانیم.
نه حالا این بحث امروز رها کنید، اون بحث اول درست بکنیم که چیه. اون بحثی که در اونجا مطرح کردیم علامه چون تساویه در مفهوم مو، این شرط اصلی حمله اولیه. و چطور هم بر اخص میشه تساویه در مفهوم مشهور به خاطر همین میگن. ایشون میگه اصلا حیوانی که ما بر انسان حمل میکنیم اون حیوان نیست که، همون نوعه.
حالا انسان هم شاید اون بحث پیش بیاد که اصلا انسان یه جنس متفاوتی و
حالا اون
مثلا تو راقه هم مثلا اسب و حمار
مثلا بند.
تو اونجا همین حرف رو میزنه دیگه، همین اون حیوانی که توی اسب و حیوانی که توی حمار دوتا حیوان.
الان قاعده بود اینجوری بگید، ایشون رسما گفته با تساوی باشه و شما فکر می‌کنید عام میدارن که عام نیست، همون حسه ویژه حیوانی که مال او استش بر او حمل داره میشه. اینا رو تصریح کرد الان بعد از همونجا توضیح داده، از همونجا که توی حاشیه بر اسوار توضیح داده، از همونجا اومده. ایشون میگه تساویه، ایشون بر این مبنا داره حرف میزنه که تساوی مفهومی وجود داره. من فکر می‌کنم که اگر مثلا مراد علامه رو توضیح بدیم بگیم نو مبهمن، فکر نکنم مشهور مخالف باشن. اونی که مشهور در نظر میگیره جنس رو میخواد بر نوع حمل بکنه، جنس به هویت عام بودنش، میخواد بر خاص به هویت خاص بودنش حمل بشه. و علامه هم این رو مراد نکرده. علامه کجا رو مراد کرده؟ در جایی که شما همون حسه از جنسی که مربوط به این نوع هستش شما در نظر میگیرید، میگه اینجا ما میتونیم بگیم الانسان و حیوان هم. نه، حالا این بحثی که نگفتیم این انسان فرس است یا فرس انسان هستش، این موضوع باشده گفتم ضرورت نداره که حمله غیر متعارف فقط حمله حقیقت و رقیقت باشه، ممکن انواع حمله دیگه داشته باشه.
الان میگین حسی که از حیوانیت با انسان گره خورده متفاوته از
سال. یه کسی میگه آقا انسان و فرس یا فرس و حمار یه اتحاد با یک اختلاف دارن، باید بستر هم فرحال چه جور حملیه، چی اسمشو بذاریم، چه جور حمله حقیقت و رقیقت راه انداختیم و توضیح دادیم. توجه کردید؟ ممکنه کسی نه اون بس دیگه است، این خواستیم حمله های غیر متعارف رو بگیم. ممکنه کسی بگه این حمل پذیره. توجه کردید؟ حمل پذیره چون واقعا اتحاد هست. اتحادش تو حیوانیت.
حیوانش
نه باشه، هویت جنسی هم که علامه قائله که متحد در هر دو است. توجه داشته باشید؟ این که میگه حس
با این جنسیه که برخواست از
علامه اتواد. نه جنس که یک جنس، علامه در واقع اینجا میخواد بگه حمله جنس بر نوع نیست، اینجا مثل الانسان و حیوانان حمله اولیش در واقع همون انسان است که مبهم شما دیدید. علامه منکر حد مشترک بین انواع که نیستش که.
نه چون دارن اشکال میکنم، یعنی شما اون مبهمی که دارین چطوری اینو درست میکنید؟
نه
وقتی که شما میگین، وقتی میگین حیوانیت و انسان، نه دیگه وقتی که میگین حیوان در
فاصله، الان این رو این گفتیم حمله های غیر متعارفه، حالا باید درستش کنیم. نه نمیگم، مگه حمله غیر متعارف که فقط رقیقت رقیقت نیست که. من چی نمیدونم، میخوام بگم یعنی اینجا که حصر استقرایی نیست، میگم راه باز برای شکلی انواع از حمله ها. مثلا شما میگه حقیقت و رقیقت، عرفا میگن حقیقت و رقیقت، من حضرت میگه حمل شأن و ذیشأن، چون شأن رقیقی ذیشأن نیست که، اصلا ربطی به اون نداره، اون یه جنس دیگه است، یه جنس دیگه است. در حقیقت و رقیقت خود اون حقیقت نازل میشه، پس عرفا پس رفتن تو یه سیستم دیگه. توجه کردید؟ حالا ممکنه فقط این که نیستش، ممکنه هر جایی شما اتحادی با اختلافی داشته باشید بتوانید حمل رو سامان بدید ولو اینکه متعارف عموم نباشه، چون ملاک فلسفی حمل برقراره. شما میتونید بگی این آن است،
مجازی باشه، مثلا انسان فرس است، انسان
حالا نمی، حالا کار ندارم،
بحث اینه که این فصله که خودشو بس داده، این حیوانیتی که بس یافت از فصل منه که ناطقه و اون حیوانیتی که بس یافت از حماره که ناطقیت، اصلا معدول دو تا.
خب باشه، ولی با این حال شما میبینید یک امر این بحث رو پیدا کرده، یک ریشه در یک جا داره،
یک امر نیست. یعنی از یه طرف میگه بابا واقعا من متحرک به اراده دارم، هم تو این میام هم
آره.
ولی نمیشه. ولی وقتی که علامه این حرفا میزنه که انسان حیوان است، یعنی همون حیوانی که توی این شد یه چیز خاصی که مال انسان،
ما توجیه بزنیم حالا در اصل
میخوام بیام به پایین درست،
ممکن فقط اشکالی بر علامه بگیرید، کار به اون ندارم، ولی علامه منکر این نیستش که در عینی که ما اون حس رو حمل میکنیم هویت جنسی هم برقراره، یعنی شما حیوانی دارید که عامه و همه رو پوشش میده، برای ممکنه واقعیت خارجی نشه، تو ذهن فقط واقعیت داره، یعنی یه بالاخره یک حد اشتراک اینا با هم دیگه دارن، ولی هویت جنسی
برقرار میشه. اگه با حرف عرفا بیایم مثلا که از بالا میام به پایین درست میشه، مبررش هم این که اصلا به وجدان ما داریم این حمله رو انجام میدیم، با سیستم فلسفی که میاد این حمله اصلا مبرر خارجی نداره. یعنی اون توجیهی که شما طرف عرفا که از بالا
میومدن فلاسفه این رازه حمله شایعه میدونن، حمله اولی که نمیدونن که، مشکل ندارن که
حمله شایعه هم خود مبرره.
چرا حمله شایعه که شما
ندارید؟ حمله
نه اتحادی در وجود دارن دیگه،
اون که هر چیزی رو میشه آره اونجوری آره، ولی خب
نه دیگه
این دو تا فقط این دو تا
بیان علامه هستش این دست انداز رو ممکنه بیاره. چرا
چه جوری در حیوانیت ذهنشون با هم مشترکن؟
بله دیگه،
چون وجودی که نیست، یه اتحاد وجودی نیست اینجا.
آره دیگه، ذهنی یعنی به لحاظ هویت ذات بود یک امر، چون ما در حمله اولی که
من اینجوری میگم که
در حمله اولی که اتحاد وجودی که نمیخوایم که در بنابر نظر علامه
میگم انسان فرس است.
آها
اتحادش
حضور، حالا انسان فرس است موضوع باشیم، گفتیم غیر متعارفه
درست،
ولی شرایط حمل میتونه تو فضای اونجا، چون واحد غیر حقیقیه، تو همون فضای واحد غیر حقیقی بتونیم حمل واقعا انجام بدیم، مثلا اگه کسی بگه مثلا حمار همون انسان هستش یا حمار انسان هستش، حرف غلطی بالکل نیست.
مخصوصا با اون پوزه که شما دادین درباره حمار
انسان هستش.
ما همین رو میگویم
نه مجاز فلسفیه،
من مجاز معنیشون میدونم، مجاز فلسفی داره،
فلسفی یعنی واقعیت خارجی داره.
مثلا این بحث تو بحث زبان و فلسفه که اینا اصلا چه گوری اومد کجا اومد اصلا اصول شد که مثلا حالا اورگو بریم بررسی کنیم. حالا این درک من به فیلسوف چی بود اینجا که تو بحث حقیقی بود گوب شناسی رو انجام بابا یه فضای اورگو داریم که یه کار داره میکنه، فضای حقیقت رو یه کار دیگه میکنه. به همین جا هست فضای قربی که هی تفکر رو با زبان گیره اونا تو دو داخل میشه.